أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که ما توفیق داشتیم این شبها رو به ذکر مناقب و فضائل اهل بیت و مصیبت سید الشهدا علیه السلام بگذرونیم و توفیق داشتیم به بعضی از احکام عقل توجه کردیم و به بعضی از آیات قرآن نزدیکتر شدیم. بحث ما موضوع ولایت بود در قرآن، یعنی به تعبیر دیگه بالاخره خدای متعال این ولایت رو چی تعریف میکنن. من اگر قرار باشه در دین خدای متعال از چیزی خبردار بشم که به اون دین از دنیا برم، باید بدونم اون چیه، باید برم قرآن بخونم، روایت بخونم. اگر کسی هست که منو راهنمایی کنه در سوالی که نسبت به آیه‌ای دارم، نسبت به حدیثی دارم، برم بپرسم، و این خیلی مهمه. سرانجام من باید با یه عقیده روشن شفاف از این دنیا برم و در این دنیا زندگی بکنم. نباید عقاید من نیم بند، معلوم نیست چیه، کدوم قسمتش چی میخواد بگه. نه، همه چی روشن، و اگر نسبت به چیزی تردید دارم، ابهام دارم، سعی میکنم انشالله در طول زمان اونها رو برطرف کنم و از امام زمان علیه السلام نور طلب کنم که حضرت به من نور مرحمت بکنن که من به یقین برسم. بزرگواران، اگر سوالی، شبهه‌ای در مورد واقعی عاشورا و سید الشهدا علیه السلام و اون چه که به حضرتش مربوط میشه برای ما پیش میاد، تلگرام میکنن، اسمس میکنن، اینها، اینو نگذارین فقط برای دهه که یه نگران شین و سوال کنید و اینا، بعد دهه بگذره دوباره هیچی به هیچی. اینا گاهی نعمت خداست که ذهن منو درگیر میکنه که من بعد از این که این دهه که نشستم که مصیبت بشنوم، این دهه گذشت، برم سراغ این که بالاخره واقعیت این مطلب چی بود. و توجه دارین که جلسه‌ای که برای مصیبت تشکیل میشه، مثلا جلسه روز بلا تشبیه، یکی از شما فرض کنید عزیزی از عزیزانتون از دست دادین، مادرتون، فرزندتون، و بعدم اینجور نیست که مثلا طبیعی از دنیا رفته باشه، به نامردی، ناجوانمردی او رو زدن، کشتن، شما تو مجلس ختمش نشستید، زبون گرفتید، قربونش برم، چه جوانی خوبی بود، مثلش دیگه پیدا نمیشه، یکی برگرده بگه آقا شما گفتین مثلش پیدا نمیشه، این حرف خیلی دقیق نبود، باید اینو بررسی کنیم، به شما نگاه میکنیم یا مثل که حالت خوب نیست، برو. جوون منو چقدر زدین، نمیدونم اینجوری کردین، اونجوری کردین، میاد میگن آقا این زخمی که شما میگین انقدر عمیقم نبود، این که زخم چند تا بود، عمیق بود، نبود، صحنه چی بود، که مال مجلس مصیبت که نیست، مال مجلس ترحیم و گریه کردن برای از دست رفته که نیست، این مال کتابخونه و پژوهشه، مال پلیس و بازپرسی و محاکمه است، مال اینجا که نیست. هر چیزی شأنی داره دیگه. یه نفر تو مجلس ختم بیاد تصحیح کنه اون خانومی که تو قسمت خانوما داره ناله میزنه، یکی از دوستان عزیز ما جوانش رو از دست داد همین یکی دو ماه پیش، خیلی جوان نازنینی بود. خب مادرشون گریه میکرد، پدرش گریه میکرد، یه چیزایی زمزمه میکرد براش، ما بیام ضبط کنیم بعد پیاده کنیم بعد اشکالاشو بگیریم. شما اینجوری میریم مجلس مصیبت؟ از هر چیزی آدم باید ببینه چه اقتضایی داره، چه استفاده‌ای میخواد بکنه. من امشب توفیق دارم بشینم مصیبت، از مصیبت حضرت بگم، بگن برای من دلم بلرزه بشکنه توبه کنم. سه تا شبهه برام مطرحه، سه تا اشکال، اب نداره، انشالله وقت هست، محرم تمام شد این کار انجام میدن. ولی عجیبه خیلی از اونایی که سوال مطرح میکنن، شبهه میگن، اسمس میکنن و محرم تمام میشه، اصلا دیگه کاری به این کارا نداره. پناه بر خدا. گفتگوی ما در ولایت بود. ببینیم این ولایت در قرآن به چه معناست. به این رسیدیم اجمالاً، آیاتی رو تلاوت کردیم، قواعد عقلی رو متذکر شدیم، به این رسیدیم که ولی اولین معناش، اولین کار کردش، اولین در واقع چیزی که در موجودیت او لحاظ میشه حمایته. یعنی کسی که خدای متعال ولی اوست، یعنی این آدم حامی داره. کسی که ولایت خدای متعال رو میپذیره یعنی حمایت او رو طلب کرده. چه کسی ولایت الهیه رو میپذیره؟ کسی که خدا رو باور کنه، قبول داشته باشه، که تو عربی و تو قرآن میگن ایمان بیاره. دیدین بعضی موقع افراد میخوان آدم رو مرید خودشون بکنن، میگن آقا به من ایمان بیار، منو قبول کن. نمیگه حرفای منو گوش کن، بررسی کن، قبول کن، میگه منو قبول کن. دقت میفرمی؟ یه آدمو قبول کنه، آدم به یه آدم ایمان بیاره. خب کسی که به خدا ایمان داره، اعتماد داره، چه خدایی؟ که نعم المولاست، نعم الوکیل، نعم النصیر، خدایی که یدافع عن الذین آمنوا. برات مشکلی پیش بیاد، بخوان اذیتت بکنن، در دفاع از تو خدا میاد وسط. تو اگه خدا رو داشته باشی همه چی رو داری. و این خدا الله و ولی الذین آمنوا، بعد به اینا میرسه، یخرجهم من الظلمات الی النور. و دیشب عرض کردیم ولی بزرگتر، سرپرست، حامی، دوستدار، کسیه که منو تعلیم میکنه برای اینکه رشد کنم، برای اینکه به سعادت نائل شم. یه پدری که فرزندش رو ول کنه، نه به درسش کار داشته باشه، نه به هنرش، نه به سلامتش، به هیچ چیش. شما میگین بابا تو هم پدری؟ به تو میگم پدر؟ همه انتظار دارن وقتی یه نفر پدر است، مربی است، به متربی خودش و فرزند خودش رسیدگی بکنه، بهش میگه عزیزم این کارو بکن، این کارو نکن. لذا ولایت اگه درش تعلیم نباشد، امر و نهی نباشد، اصلا ولایت نیست، نونور کردن یه آدمه. میگه تو هر کار دلت میخواد بکن، هر جور خواستی بخواب، بخور، بزن، هر ظلم خواستی بکنی بکن، ولی فقط من سرپرستی تو به عهده دارم، ساپورتت میکنم. نه عقل اینو میپذیره، نه قرآن اینو میگه. جالبه هیچ کس شخصا اینو تایید نمیکنه. بعد دیدیم که در این نظام ولایت الهیه وقتی من وارد شدم، خدای متعال من مرحمت میکنه، یه چیزایی به من میگه. و گفتیم پس نگاه ما به احکام باید این نگاه باشه که حامی مهربان من از سر دلسوزی، برای اینکه من تربیت شم، بهره ببرم، کیف بکنم، منو راهنمایی میکنه. پدر مادر به بچه میگن نخور اینو، برای اینکه سالم بمونه بتونه بعدن بخوره، ولی بخل که ندارن که اینو نخور که. خب حالا اگر یه بچه‌ای به امر و نهی پدر مادرش بدبین باشه، میگیم پدر مادر فقط مزاحم منن. میشه تعبیر کسانی که میگن دین و خدا فقط مزاحم مردمه. خب بابا تو اینجوری نگاه میکنی دیگه. مثال زدیم دیشب، شما رفتین کلاس ورزش ثبت نام کردین، مربی به شما هیچ چی نمیگه، شما شاکی میشی، میگه ما آدمیم ثبت نام کردیم، بابا ما این حرکاتی که انجام میدیم درسته غلطه؟ آخه یه ایرادی بگیر. و اگه یکی تو اونجا توی اون کلاس ورزشی شما بیاد بگه آقا مربی حالش خوب نیست، هی به ما گیر میده، شما میگین بابا اصلا آمدی اینجا پول دادی که بهت گیر بده که یاد بگیری دیگه، یعنی چی؟ خب نمیخواستی نمیامدی دیگه. خدای غنی میگه من زوری کسی رو نمیخوام بیارم تو دین، لایک راف الدین، ولی بهتون میگم اینجا چه خبره اونور چه خبره، تو اختیار داری انتخاب کن، ولی چون خیلی فریبت میدن و هوای نفس داری عقل بهت دادم، هی بهت تذکر میدن، حوادث روزگار بهت تذکر میدن، زندگی دنیا، سرنوشت دیگران، فرستاده میفرستم، فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که خدای متعال پیامبران رو مبعوث میکنه میان مردم، بعد پشت هم پیغمبر میفرسته، واتره یعنی پشت به پشت، واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. بعد میفرماید و یسیرو لهم دفائن العقول، اصلا فرستادهای خدا میان این دفینه های عقل رو اینا رو شکوفا میکنن، به مردم میگن بابا افلا تعقلون، بابا فکر کنید، فکر کنید. ببینید سیدالشهدا علیه السلام از هر دری که بگین زد که اینا رو هدایت کنه، نشد. آخر چی گفت حضرت؟ ان لم یکن لکم دینون، بابا دین ندن اصلا دین هیچی، بابا فکونو احرارن فی دنیا کن، خودت باش، خودت باش اینجا، چرا افسار تو دست کس دیگه؟ ولایت خدا رو نپذیرفتی؟ نپذیر. چرا ولایت کس دیگر رو پذیرفتی؟ خودت باش. ببین این کارو میکنی؟ نمیکنی. خودت باش میدونی یعنی چی؟ گفتش ملعون، داری گوشواره رو گوش من میکنی، گریم میکنی، خب چرا این کارو میکنی؟ گفت من این گوشواره رو ندوزم کس دیگه میدوزه. عمر سعد یکی دو بار تو کربلا گریش گرفت ولی روشو برگردون. یکی از اون مواقف تو گودی قتلگاه بود، حضرت زینب سلام الله علیه بهش گفت عمر سعد خجالت نمیکشی؟ همجور وایسادی نگاه میکنی به امام حسین. او برای این که بگه برین کنار فلان روشو برگردون، گفت یکی بره کارشو تموم کنه. عمر سعد خودش خودش باشه، خدا که کج و معوج خلق نمیکنه که، خودش خودش باشه بالاخره یه کاری میکنه. برای همین حضرت فرمودن وقتی امام سجاد پرسیدن بابا چه خبر، چیکار دارن میکنن، اینا حیوان درند، من دارم میگم اینا حیوان درندم نیستن، چیه اینا، چه موجوداتی هن؟ حضرت فرمودن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان دیگه برشون مسلط شد. شیطان بر کی مسلط میشه؟ قرآن بخونید، انما سلطانه علی الذین یتولونه. شیطان غلط کنه بر بنده مسلط بشه، بنده که خدا او رو خلق کرده و مخلوق خداست، ملک خداست، شیطان اجازه نداره. تقصیر منه، من به شیطان گرا میدم، من به شیطان را میدم، والله شیطان که کید شیطان کنه ضعیفا، مشکل منه. من مسلط میشه، مسلط میشه، سوار میشه وقتی دیگه نمیتونم کاری بکنم، این تقصیر منه. این چیزی بود که ما از قرآن، از ولایت الهی دانستیم، این چیزی بود که به احکام عقل بهش نزدیک شدیم. اجازه بدین امشب چند تا آیه دیگه هم تلاوت کنیم از قرآن کریم، انشالله بحث ولایت برای ما روشن‌تر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، از سوره اعراف داریم تلاوت میکنیم، آیه 27. بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. مواظب باشید، همونطور که والدین شما رو از بهشت بیرون کرد، نه بهشت بر این بهشتی که مال پاداش، بهشتی که بود یعنی جایی که هیچ زحمتی نبود، آسایش محض بود، شیطان یه کاری کرد هسته آدم بیاد پایین، جاش اینجا نیست صحبت کنیم. هست آدم معصیتی که ما فکر میکنیم نکرد. توجه کنید، توجه کنید. یه خانواده‌ای که مؤدبن، همه کارشون با برنامه است. بچه میخواد بخوابه، پدر میاد دفترش رو ببینه، میگه عزیزم آخه این چه دفتریه؟ میگه چی شده بابا؟ میگه چرا جلدش تا شده؟ با این نفری که اصلا نمیدونه بچهش کلاس چندم هست. اینی که میگم موجودن ها. پرسیدم بچه‌تون کلاس چندم؟ گفت نمیدونم. حالا میگم جلد دفتر تا شده است. این بچه اگه جرمی مرتکب شه، جنایتی خبر بیاد، میگه پسر چرا یه کاری کردی که گرفتار شی؟ ببین تو فضای این کار خطا چیه، تو فضای اون کار خطا چیه؟ اسیان است آدمو که نباید من اندازه گیری کنم، من نباید قضاوت بکنم. که حالا انشالله اون بمونه برانه آیات قرآن، باید ببینیم که چیه. یعنی زو انهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انهو یراکم هوا و قبیلهما من حیث لا ترونهما. شیطان داره قشنگ شما رو میبینه، اینجا نشستین قشنگ داره شما رو میبینه، شما رو نمیبینید. منتها انا جعلنا الشیاطین اولیاء، شیطان دلشون میخواد بر شما مسلط شن. شیطان کارش اینه دیگه، قسم خورده، درسته؟ خدای متعال افسارشو گرفته. خب خدایا شیطان میخواد بر همه مسلط شه، ولی عملا بر کی مسلط میشه؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اونایی که ایمان نیاوردند شیطان میره بر اونها میشه ولی، میشه مسلط. قبلا گفتیم الله ولی الذین آمنو، کسی جرأت نمیکنه نزدیکش. اونا که ایمان نیاوردن، خب بابا تقصیر خودته دیگه. من گفتم تو دختر خانوم، آقا پسر کم سن، گفتم میخوای بری بیرون با یه بزرگتر برو، نگاه های حرام و تهدید به تو زیاده، گوش نکردی؟ خلقت خداست، میگه هر جا میخوای بری با من برو، و معکم اینما کنتم، ولایت منو بپذیر هر جا میخوای بری برو. شیطان جرأت نمیکنه طرفت بیاد. آیه دیگری رو تلاوت بکنیم، سوره نساء. خب پس ببینید ولایت الهی مال آنانی است که ایمان آوردن، و اونایی که ایمان نمیارن، یعنی میگن خدای ما نمیخوایم تو رو، ولمون کن، دست از سرمون وردار. تازه بعد این همه که خدا پیغمبر فرستاده، خدا میگه خب چیکارت کنم دیگه، من که به زور که نمیتونم. یا میگم بپذیر، این همون جایی که تو باید اختیار کنی. خب حالا اونایی که ولایت الهی رو پذیرفتن، دیشب عرض کردیم اگر من ولایت الهی رو پذیرفتم، فرمان خدا رو خواستم گوش کنم، اگه شیطنت کردم، گوش ندادم، تخطی کردم، حرام مرتکب شدم، واجب رو ترک کردم، خدایا چی میشه؟ گفتیم خیلی کشش ندین این بحثو. انقدر خدا تو قرآن راجع به بخشندگی و بخشش و تواب و رحیم و غفار و غفور گفته که جوابش در اومد. نظام ولایت الهی اینه. اگه کسی ولایت الهی رو بپذیره، خب؟ ولی خطا کنه، خدا بناش بر این نیست که پوزه او رو به خاک بماله، بناش بر اینه ببخشه. یغفر الذنوب جمیعا، قبل از استغفار. یغفر الذنوب بعد از استغفار. روایت رو بریم ببینید، خدا استغفار مؤمن رو میپذیره. کسی که ایمان آورده استغفارش رو میپذیره. بچه تو خونه باباش پیش پدر مادرش شیطونی میکنه، اذیت میکنه، عذرخواهی میکنه، میبخشنش. بابا این همه پدر مادرها دارن بچه ها اذیت میشن، نمیخوام بگیم شبیه بلا تشبیه، خدا که خالق منه دیگه، خدا که منو میدونه من چیم کیم، خدا منتظر من پارو خطی کنم بیاد منو بگیره بگه ببین ببین. نه این خبرها نیست. خدایی که وقتی میبخشه ها، اصلا آدم بگه چقدر میبخشه، چقدر میبخشه، بی دلیل میبخشه، بی جهت میبخشه. مثل که شما پدرتو اذیت کردی، بعد اومدی، اینا که میگم اتفاق افتاده، بچه اومده خط خطی کرده، میخواد یه جوری توجه شما رو جلب کنه، میگه بابا نقاشیم قشنگه، نمیگه منو ببخش. شما میگه آره بابا قشنگه، بیا بغلت کنم ببوسمت برو. چی ما میخونیم؟ نماز، نماز ما میخونیم، اینا عبادات ما میکنیم، واجبه ها، ولی خدا میگه باریکلا. بلا تشبیه. دیدین بچه کنار باباش وامیسته، دختر کنار مادرش که چادر میزه سرش نماز میخونه، بعد نماز مادر چقدر قربون صدقش میره. ما خدا رو نمیشناسیم. خدای ببخش من اینو میگم، خدا رو دنده مهربونی باشه اصلا حد نداره، حد نداره. خلیفه خدا که اومد رو زمین، اومد بگه من منتهل حلمم، منتهل حلمم، حلم من انتها نداره، من اصول الکرمم، من خلیفه خدا. این خدای مهربان نسبت به مؤمن، نسبت به کسی که ایمان بیاره، حالا به تعبیر ما خدا ببخشه، هر سرویسی رو به این خدا میده. ایمان داشته باش این کارو بکن، خدا صد برابر بهت میده. ایمان داشته باش این کارو بکن. اینجور میبینید که همه چی قرآن دایر مدار ایمانه. ایمان نداشته باش، به خودت سنگ ببن، برو کوها، برو زاهد شو، برو هر چی میخوای بشی بشو، ایمان نداشته باش به خدا، خدا کاریت نداره. میگه بر من که نمیکنی، به من که کاری نداری، تو فضای خودتی دیگه، تو خونه خودتی بکن. خب حالا اگه من مؤمنم، میشه من مؤمن باشم بدکاره باشم، ظالم باشم، مال مردم بخورم، دروغ بگم؟ داریم عقلی بحث میکنیم. برم پیش خدای متعال بگم خدایا قبولت دارم، خدای منی، باورت دارم، اصلا میخوام با تو باشم، میخوام رفیق من باشی، میخوام توی حسن تو و تو کهف تو و در حمایت تو زندگی بکنم، درسته؟ طرف میخواد بره توی شرکت استخدام شه، گزینش میکنن، گزینش های دیگه قطعینه دیگه، طرف سابقه کیفری نداشته باشه، دوز نباشه، قاتل نباشه، جیببر نباشه، درسته؟ برای اینکه اومد اینجا خرابکاری نکنه دیگه. خدای من میخوام ایمان بیارم، میشه من ایمان بیارم بعد مشغول همه گناه ها و ظلم ها باشم؟ خب نمیشه که. میشه؟ نه نمیشه. خب حالا آیه رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره جاسیه آیه 19 خدای متعال، من دیگه آیه رو نمیخونم، کامل آخرش رو میخونم، خدای متعال اونجا میفرماین والله ولی المتقین. ولایت من پذیرفتی دیگه، میخوای ببینی ولایت من با ادعا درست نمیشه، میخوای بگی من ولید باشم؟ چشم، بلا تشبیه، من تو این شرکت کسانی استخدام میکنم که متقی باشن، والله ولی المتقی. در سوره اعراف ان ولی الله الذی نزل الکتاب، پیغمبر خدا میگه، بعد میفهمید و هو و خدا یتولى الصالحین، خدا صالحین را سرپرستی میکند، حمایت میکند، ولایت میکند، صالحین را، یتولى الصالحین. در آیه دیگری خدای متعال فرمودن ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. این صفاتیه که قرآن داره میگه دیگه. ببینیم این صفات ایمان و صالح بودن و متقی بودن یعنی چی؟ باز دوستان جوان جسارت نشه خدمتون، قرآن بخونید، با آرامش بخونید، در پیشگاه امام زمان بخونید، از امام زمان بخواهید نور معرفت و توفیق عمل بده. امام زمان نستجیر بالله بخیل نیست، اصلا منتظر نشسته که بیاد از حضرت سوال کنه. خدا ولی مؤمنان است، اینو که خب عقلا دانستیم، قرآن هم که مکرر گفت، اونی که ایمان آورد. بعد شما هر جای قرآن میریم میبینی که میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا میشه یتولى الصالحین. نمیشه که فقط حرف بزنی، که فقط ادعا دیگه، سر خدا رو که نمیتونی کلا بذاری، سر ما رو میتونی کلا بذاری، بگی من مؤمنم، من عجیبم، باش خدا رو میشه کلا گذاشت؟ نه. حالا متقین داستانش چیه؟ تو داستان حابیل و قابیل وقتی قربانی حابیل پذیرفته میشه، قابیل میگه من تو رو میکشم، چرا قربانی تو پذیرفته بشه با من پذیرفته نشه؟ حابیل میگه تو اگه منو بکشی من کاری به تو ندارم، من دست دراز نمیکنم تو رو بکشم. بعد میگه ببین تقصیر من نیست، انما یتقبل الله من المتقین. من تقصیر منه. خدای متعال عمل متقین رو میپذیره، عمل بی تقوا اصلا لیبل نداره، پذیرفته شدنی نیست. انما تو عربی یعنی این است و جز این نیست. انما یتقبل الله من المتقین. حابیل رو دیدی؟ قابیل رو دیدی؟ حالا به تعبیر ما هر دو خرج کرده بودن، قربانی فرستادن، ما اینو نپذیرفتیم، اینو پذیرفتیم. فرقش چیه؟ فرقش فقط تقواست. این تقوای چیه؟ تقوا یعنی چی؟ ریشه تقوا وقیه است، یعنی حفظ کردن. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که من خستم، میخوام دراز بکشم، الان از شما مجلس خجالت میکشم. خب شما نبودین، مجلس نبود، من دراز میکشیدم، حرمت شما رو دارم حفظ میکنم. تقوا یعنی این. یعنی آدم یه کسایی رو میبینه مثلا 40 سالشه 50 سالشه داره سیگار میکشه، یه دفعه خاموش میکنه، میگیم چی شد؟ میگه پدرم داره میاد، به احترام اون نمیکشه. تقوا یعنی این. یعنی بابا تو مجلسه کار سبک نکن، حرمتشو نگه دار. پیرمرد تو مجلسه حرمتشو نگه دار. تقوا یعنی این. حالا اجازه بدین نگین الان تقوا رو چجوری معنا میکنه فلانی، اجازه بدین. مترو سوار شدین، یه دانشگاهی کافیه اونجا ایستگاه داشته باشه، دانشجو سوار میشن، دختر و پسر، حرمت رو هیچ کیو نگه نمیدارن. اینجا زن نشسته، مرد نشسته، پیر مرد، بزرگه، بچه هست، هیچی این بچه های کودکانی که اصلا عقل که ندارن، هیچی خوب و بد هم تشخیص نمیدن، یه کارهای سبکی میکنن. اینو میگن آدم بی تقوا. بعد یه چیزی هم که بهش میگی داد میزنه، یه سی به تو میگه، هره کره میکنه، اینو میگه آدم بی تقوا. تقوا یکی از معانیش اینه. وقتی میگن اتقوا الله یعنی الله هست، حرمتشو نگه دار. اتقوا النار یعنی آتش هست، حواستو جمع کن. اتقوا یوما از روزی تقوا کن که، درسته؟ ما ممکنه ببینیم مترجم اینجوری ترجمه کرده، خودت را حفظ کن از آتش جهنم. خب این نتیجه شه، ولی ببخشید در مورد خدا میتونیم بگیم خودت را حفظ کن از خدا؟ نمیتونی اینو بگی که. لذا ما تو روایت داریم کسی که از مردم تقوا نمیکنه و حیا نمیکنه، از خدا هم تقوا نمیکنه. روایت داریم آدم باید از چشم مردم خجالت بکشه، گناه هم خواست مرتکب شه جلوشش مردم مرتکب نشه. شیطون داره بی تقوایی رو داره رقم میزنه، طرف گناه میکنه خجالت نمیکشه، عکس و فیلم برمیداره به دیگران هم نشون میده، خجالت هم نمیکشه. بابا قدیم اگه کسی گناه میکرد اقلا خجالت میکشید دیگه، اگرم بهش میگفتن یه جوری میخواست بپیچونه، الان این خبرها نیست. تازه یارو گناه نکرده، میبینه همه دارن میگن این برای که عقب نیفته، اینم یه گناه تعریف میکنه. این اصلا دیگه چی؟ خب حالا برگردیم، خدا میدونه من گناه میکنم، واجب نیست من گناه بکنم، نه، خدا منو میشناسه. ولی وقتی میبینه من گناه میکنم، یه جوری گناه میکنم، خودم هم میفهم دارم گند میزنم و یه جوری یه جایی میخزم کسی نبینه. روایته مؤمن وقتی میخواد گناه کنه، خدا ملکی رو میفرسته بالش رو این میندازه هیچ کی نبینه، چون خودش هم خجالت میکشه، خدا میشه ستارالعیوب. بعد روایته خدا دمار از روزگار اون کسی در میاره که گناه پنهانی مؤمنی رو آشکار کنه. آقا من گناه خدای خودم رو کردم، برای چی یواشکی فیلمشو گرفتی پخش کردی؟ برای چی؟ برای چی میری به دیگران میگی؟ اون وقت خدا میگه اونایی که غیبت میکنن، غیبت میکنن یعنی چی؟ یعنی عمل زشت کسی که انجام داده رو نقل میکنن، نه تهمت میزنن. اونایی که غیبت میکنن، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اینا اون کسایی هستند که دوست دارن گناه های علنی رو آشکار کنن، شیوع بدن در بین مؤمنان. بزرگواران قرآن بخوانید، مؤمنان مورد نظر خداست. خدا اینا رو میخواد، اینا رو دوست داره. کسی که فقط به ظاهر بگه اسلام شهادت این بده، بده هر کاری دلش بخواد بکنه، شما باورتون میشه خدا داعش و بنزی یه قرونی بخره؟ معلومه که همش ادعاست. که تو کربلا وقتی امام حسین علیه السلام میگه دین ندارید آزاد مرد باشین، میدونید یعنی چی؟ یعنی دین که نداری هیچی، یه قدم از انسانیت، یه قدم که چه عرض کنم کلی عقبتری، بابا برگرد انسان باش، نمیخواد دین داشته باشی. تقوا یعنی این، بابا گناه، خدایا من نمیخوام گناه بابشو باز کنم، خودت سر صحبت خدایا باز کردی گفتی میبخشم، خودت گفتی من توابم، من که نگفتم به کسی، که خودت تو قرآن لو دادی، خودت گفتی اونایی که مایوس شدن برگردن بیا پیش من، خودت گفتی مایوس نشیم من، خودت گفتی بدترین آدم کسی که از من مایوس شه، مگه خودت نگفتی؟ خودت سر صحبت باز کردی خدایا. من فقط اینو میخوام بگم خدایا چطور اون گناه کاری رو قابل بخشش میدانی که حیا کنه، میشه متقی، میشه با تقوا. بالاخره من پارو خطی کردم ولی هیچ وقت به شما نمیگم. یه روز یه دانش آموزی آمد با یه حالت منقلب اینا، میخواست بگه که آقا من یه گناهی رو میکنم، من این سنین بلوغ بود اینا، میخواست بگه که مثلا چیکار کنم فلان کنم. تا اومد شروع کنه حرف بزنه گفتم چیه؟ میخوای گناهی مرتکب شد به من بگی؟ گفت آره. گفتم من گناه منو کردی؟ گفت نه. گفتم گناه کیو کردی؟ گفت خدا رو. گفتم چرا به من میگی؟ برو به خودش بگو، برو به خودش بگو، میگی من فرستاده خدا، برو بهش بگو میبخشه. کدوم پدر مادری بر بچهش تعیین کرده پسرم دخترم عرزنام بهتون بگم غلط کردم ببخشی؟ تو زندگی ما سه بار حق داری بگی، دوبارشو گفتی؟ نه. من شاهد بودم پدری که اقسام نفرین ها رو به فرزندش کرده بود، چون نفرین نتیجه جوانمرگیه، بچهش تصادف کرد رفت بیمارستان، اینقدر قرون صدقه این رفت، گفت خدای برش کردم، من اشتباه کردم، نفرین کردم، او اذیت کردم. وقت دم مرگ امیرالمومنین تو رو ول کنه، امام حسین ولت کنه، میاد پیشه تو میگه خدایا این داره جون میده، بنده خوبی نبود، اذیت کرد، منم اذیت کرد، دل منم خون کرد، ولی الان دیگه دستش از همه جا کوتاهه، خدای به دادش برس. خدا من استغفار میکنم براش. خدا وکیلی پدر مادر این کارو میکنن امام زمان نکنه؟ این ولایت و این طعم ولایت الهی است. بزرگواران کام مردم رو بر ولایت الهی تلخ کردن، فکر کردن ولایت الهی یعنی اینکه خدا بشینه بگه بکن نکن، خلاف کنی عذابت میکنم. این نیست. خدا عذاب داره، نمیشه منکر شد. عذابش کجاست؟ انشالله عمری باشه میگیم جلوتر. الان داریم میگیم خدای متعال میگه تو ایمان آوردی، عمل صالح انجام بده، با تقوا باش. با تقوا یعنی این، عمل زشتی میخواستی مرتکب شی، اولا نباید کار غلط بکنی، خطا، بالاخره نتوانی ازت سر زد، اقلا شرمنده باش، اقلا پنهانی. و بعدم چون مثال زدیم تو جلسه ما داریم میگیم میخندیم با رفقای خودمون شوخی میکنیم داد میزنیم، پدر من وارد میشه، من خودمو جمع جور میکنم. تقوا یعنی این. ببین یاد خدا افتادی اون لحظه رو مؤدب باش، چون من که همیشه یاد خدا نیستم. که تقوا یعنی جایی خدا رو دیدی حرمت نگه دار، خدایی نکرده به ذلت کشوندنت به معصیت افتادی حواست باشه، گردن بلند نکن، سرف رازی نکن، توجیه نکن. گفتم خدمتتون این داستانو، یه جوانی آمد تو دانشگاه خیلی سال پیش، رشته های همین چیزایی بود که خب آدم انتظار داره تو این رشته، خب خیلی آدمای همه جور بودن. یه روز آمد به من گفتش که بعد کلاس اومد گفت استاد اصلا موسیقی کجای قرآن نوشته موسیقی حرومه؟ این آخوندا موسیقی رو بی خود وجدان حروم کردن. خب من باید بهش بحث کنم مثلا آیه قرآن بیارم فلان اینا. گفتم که چیه از این تیپای جیگول اینا؟ گفتم چیه، میخوای موسیقی گوش کنی؟ موسیقی حرام؟ گفت آره آقا. گفتم تقلید میکنی؟ گفت آره از آقای فلانی تقلید میکنم. گفتم موسیقی رو حرام کرده؟ گفت آره. گفتم فلانی، من نمیگم موسیقی حرام گوش کن، ولی یه چیزی بگم، اگه خواستی موسیقی حرام گوش کنی گوش کن، ولی دین خدا رو عوض نکن. در جا گریش گرفت، نتونست حرف بزن رفت. مرد باش، خطا کردی بگو خطا کردم، نه یه جوری توجیه کن که دیگران خرابشن تو خوب. چرا جامعه رو بی خود داری میکشی وسط؟ پدر مادر من این فشارا رو آوردن، چی داری میگی؟ بگو اشتباه کردم. کسی که در ولایت الهی میاد اخلاقش اینه، سلوکش اینه. آدم دیگه با خدا که دیگه دو دوزه بازی نمیکنه که. اونی که همه چیه منو میدونه، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، این میشه ولایت الهیه. خب داریم زندگی میکنی، امشب خدا دلتو میشکنه توبه کنی، خب توبه کن، او غلط کم دیگه نمیکنه. 10 روز بعد پات لغزید دوباره انجام دادی، خب باز بگو غلط کردم. جایی شما روایتی دیدین که تعداد گفته باشن برای توبه؟ بعدم بترس، بگو خدایا این وضع که نمیشه که، شل کن صف کن من در آوردم. خدای نکنه موقع گناه بمیرم، نکنه فرصت توبه نداشته باشه، به تعویق که نمیشه انداخت. لذا آدم با تقوا یاد خدا افتاد جمع و جور میشه، فهمید اشتباه کرده عذرخواهی میکنه. ببین بچه که باباشو دوست داره، فهمید اشتباه کرده میگه بابا ببخش، ولی اون که خود باباشو بپیچونه و جس بگیره و کلاس بذاره اون چیز دیگه است. قرآن میگه، یه تعبیری تو قرآن هست من اینجوری ترجمه میکنم، خدا میگه ببین برای من کلاس نذارین، من قلباتونو نگاه میکنم، راست بگین، اصلا من برات اهمیت دارم؟ من برات اهمیت دارم؟ نامحرم نگاه میکنی؟ نباید نگاه کنی، نمیتونی یا میتونی، نمیخوای، هر چی شده تا بال یه بار خواستی نامحرم رو نگاه کنی، یه دفعه یه کسی به دلت گفت ببین این دفعه رو نگاه نکن. ها شده مثلا مجلس امام حسین داشتی میامدی گفتی بابا امشب زایه است، امشب نگاه نمیکنم، درسته؟ اینو میگن مرد. بزرگترمو تو مجلسن همه میشناسن، کسایی که تو طول سال همه کار میکردن، محرم که میشد، سفر که میشد، محرم زون میشد، میذاشتن کنار، گفتن حرمت امام حسین. جواب این نیست که آقا اگه گناه گناهه همیشه گناهه، بابا منم میدونم همیشه گناهه، ولی یه چیزم به شما بگم، گاهی موقع آدم توی حالاتیه، توی شرایطیه که میفهمی کارو نباید بکنه، خب موقع نکن دیگه، حرمت نگه دار. این میشه ویژگیه کسی که ولایت الهیه رو پذیرفته، میشه مؤمن. جسارت خدمتتون، قرآن بخوانید، قرآن بخوانیم، قرآن بخوانیم. مؤمن این مدلی که ما هستیم، مؤمن که معصوم نیست، ولی خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. میگه ببین هر جور که میشه خرابکاری هم که ممکن باز میاد پیش من. بچه ها دیدین وقتی مادر عصبانی میشه ازشون دوباره دامن مادر رو میگیرن میچسبن. امام سجاد تو دعا میگن که من میخوام فرار کنم، کجا فرار کنم؟ به خودت فرار میکنم. بعد دامن مادر رو گرفته، مادر دستشو بلند میکنه میخواد بزنه، دیگه دلش نمیاد که نوازشش میکنه، میگه دیگه این کار نکنی ها. میگه باشه مامان، میگه این کار نمی. توبه خیلی شیرینه بزرگواران. خدا یحب التوابین، خدا اون کسایی که اشتباه کردن میان دست به دامن خدا میشن، میان خدایا ببخش. دوست داره، دوست داره. میدونین یعنی چی دوست داره؟ محبت. میدونین یعنی چی چشیدین محبت؟ آدم وقتی توبه میکنه میگه خدا غلط کردم، احساس میکنه خدا داره بهش محبت میکنه. دین خیلی قشنگ تر از اونیه که ما بتونیم تصور بکنیم. خدا زیباتر از آن است که به وصف آید، و ولایت الهی شیرین تر و گرم تر از آن است که بشه تصور کرد. منتها اللهم الان اول ظالمن، نزاش مردم این طعمو بچشن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبهشون فرمودن مردم اگه میذاشین امیرالمومنین براتون حکومت کنه یه دورانی رو میگذروندین که آب تو دلتون تکون نمیخورد، هیچ مشکلی نداشتین، هیچ مشکلی نداشتین. این ولایت الهی است، نه اون چیزی که بخوام من برای شما یه چیز از خودم ببافم دیگری ببافه، اون انقلت کنه اون جواب بده. نه نه، قرآن قرآن قرآن، عقل عقل عقل، توسل به امام زمان، مولای زنده کریم دلسوز شنوای مجیب. امام زمان فرزند اون کسی است که شما میگین لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حرم امام رضا علیه السلام بودیم، اومدیم وداع کنیم، بچه ما پرسید بابا چی بگم اینجا؟ گفتم بگو که آقا خیلی خوش گذشت، ایشالله بازم بیای. همینجوری با زبان بچگانه گفت آقا خیلی خوش گذشت، بازم بیای. بعد من گفتش که بابا امام رضا مرده یا زنه؟ گفتم بابا جون مرده، اما فقط همین یکی مرده، چون یکی اونیه که میدونه من چی کار کردم ولی بیرون نمیاره. صداش میزنم جواب میده، هر کسی دیگه بود میدونست من چه گندیم، اصلا نمیذاش دورورش بپلکم. عزیز دلم یه سال کجا بودی؟ اصلا به امام حسین کاری نداشتی که؟ چی شد اومدی تو مجلس؟ امام زمان سیاهی بهت نشون داد، دلتو تکون داد؟ چرا خجالت نکشیدی برای اینکه بیای تو مجلس عزاش؟ چون دیدی نه تنها دم در کسی رو نذاشته که مانع بشه، بلکه فرستاده دنبالت بیا تو بیا تو بیا تو، به هر بهانه‌ای هست بیا تو، میخوای رفیقتو ببینی بیا تو، میخوای شام بخوری بیا تو، چای میخوای بخوری بیا تو، هر چی میخوای بیا. فقط تو بیا تو، من میدونم با دلت چی کار کنم، تو بیا تو، فقط گوش کن، گوش کن که چه گذشت بر امام حسین علیه السلام. واقعه کربلا رو شما به هر انسانی تو این عالم بگید، به هر دین و مسلکی که هست، به هر انسانی بگید دلش میشکنه، دلش میشکنه، اکسیر اعظمه دیگه. سید الشهدا علیه السلام مانده تنها، هیچ کس دیگه نمانده، هیچ سربازی براش نمونده، هیچ یار و یاور. یه سربازم بود، اونم یه دست و پایی زد که بابا منم بیام، منم میخوام کاری بکنم. اونم یه کاری کردن که دست و پاش دیگه ساکت شد و گردنش افتاد و تموم شد. امام حسین تنها شد، ندا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. دیگه تموم شد، دیگه تموم شد، امیر لشکر، علمدار، رفت، تموم شد، هیچ کس نیست. اون اصحابی که شب عاشورا آمدن در مقابل حضرت زینب گفتن ما هستیم، ما هستیم، جانهای ما در خدمت شماست، ما هستیم تا آخر هستیم، همه خوابیدن. حضرت اشاره میکنه شما هم جواب نمیدین، هیچ کس نیست به داد من برسه. حضرت به میدان میرن، وقتی مقتل میخونیم توجه کنیم، اینجای مقتل رو دیدین همینجا نگه دارین، یه لحظه برین تو خیام ببینین زن و بچه دارن این صحنه رو میبینن، آقاشون، عزیزشون، امامشون، بزرگشون، شاهشون، پدرشون، ولیشون، ببین چجور داره حرف میزنه. برای خانواده خیلی سخته، آسمان خونش فرو بریزه، هیچکی نیست به داد ما برسه. راوی میگه حضرت به قلب لشکر میرفت برمیگشت، میاد دوباره، حضرت میان پیش اهل حرم، آرومشون میکنن، هر کس چیزی میگن، من نمیدونم، اونا که بزرگترن عقبتر میایستن، بچه ها جلوترن، من نمیدونم. آخه گفت تو مجلس اسارت همه نشسته بودن، مجلس اسارت، آذین بستن، یزید، عمرا، همه نشستن. میگه از اهل حرم اینهایی که با لباسهای اسیری نشستن، یه دفعه یه بانوی بلند شد سراسیمه، رفت سر مبارک و از جلوی پای یزید ملعون برداشت، بغل کرد، بوسید، برگشت. حضرت زینب گفتن عزیزم رباب، شما که خیلی باوقار بودین، چی شد؟ چی چیش رو تحمل نکردی؟ گفت اونجایی که امام حسین اومد وداع کنه از شما، من گفتم شما خانواده پیغمبرین، من روم نشد بیام جلو خداحافظی کنم، این تو داغش تو دلم بود، منتظر فرصت بودم، دیدم اگه اینجا من خداحافظی نکنم دیگه نمیبینم. گفت رباب بعد امام حسین دیگه تو سایه نرفت، فقط تو آفتاب بینشست. امام حسین علیه السلام تنها میشه، میره به میدان، برمیگرده، تا اینکه راوی مینویسه امام حسین علیه السلام ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت، سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. فقط بذارین شب عاشورا که نیست، سربسته بگم، هرمله اونو دید، هرمله این سفیدی سینه حضرت رو دید. یه نوجوانی تو خیام عبدالله ابن حسن یه دفعه میشنود که امام گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، این عبارت عبارت یه قربانی میکنن به زبان جاری میکنن. سید الشهدا علیه السلام به زمین افتاده است. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد، می دوید. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم او را نگه دار، ولی نشد. گفت نه به خدا قسم از عمویم جدا نشوم. این به زبان بچگانه گفت، ولی این حکایت توصیه امام حسن علیه السلام به قاسمه. وقتی براش اون هرزو نوشت، توش نوشته بود عزیز دلم تو کربلا عمو تو تنها نذاری، از عمو جدا نمیشی. در این هنگام بحر ابن کعب نزدیک شد به امام که شمشیر بر حضرت بزنه. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا شمشیر به امام نخورد. دیگه بگم بگم بازو به پوست آویزان، بگم افتاد امام حسین بغلش کرد، آرومش کرد. امام حسین داشت براش حرف میزد، دید دیگه این امانت برادر دیگه نفسش در نمیاد، یکی از تیرهای حرمله اینجا بر گلوی عبدالله ابن حسن نشست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.